گفت میشه تو هم آوردم. من برای اینا شکار بهرام گوری کشیدم سال 60 که اینا همه رو به طوری بسته‌بندی کردم بردم آلمان که الان خیلی معروف شده اون تابلو.
و چقدر حیف که این ادبیات غنی که ما داریم و داستان‌هایی که هست و میتونن به تصویر کشیده بشن از طریق همین نقاشی پشت شیشه، چرا در خانه‌های ایرانی شاهد این تصاویر نیستیم و این هنر هست که میتونه داستان‌هایی که خیلی جذابه برای همه ما ایرانیان به تصویر کشیده بشه و در معماری بناها، در چیدمان داخلی منازلمون اونها رو ببینیم و حیف که چندان استقبالی نمیشه ازش.
متاسفانه همینطور. من برای ژاپن زده بودم، برای فرانسه تابلو زدم، برای آلمان بوده، حتی تابلو این دوتا دخترام کشیده بودم وقتی از ژاپن اومدن بخرن، دوتاشو 500 هزار تومن برایشون فروخته بودم.
خب چند سال پیش؟
تقریبا
13-14 سال پیش.
حالا یک راه برای فروش آثار به مشتریان خارجی این هست که گردشگران بیان از هنر شما رو ببینن و خریداری کنن، اما حضور خودتون در کشورهای خارجی چطور؟ در نمایشگاه‌های خارجی شرکت داشتید؟
نه.
این فرصت براتون فراهم نبوده؟
فراهم بوده، من نرفتم. مثلا برای فرانسه بود که نرفتم و آلمانم که همینجا ایران انجام دادم.
فرصت بوده خودتون استفاده نکردید. خانم آقا قاسمی، با توجه به اینکه شما یک هنرمند جوان هستید و در واقع برای آیندهتون هم برنامه‌ریزی می‌کنید، در حال حاضر چه برنامه‌ای در دست دارید برای اینکه بتونید در بازارهای هدف صادراتی هم خوش بدرخشید و از مشتریان خارجی بیشتری برخوردار باشید؟
با توجه به اطلاع رسانی که میشه، استفاده از سایت‌های مختلف و استفاده از دو زبانه بودن سایت ها. یعنی هم به صورت لاتین نوشته میشه توضیحات رو ارائه میشه روی سایت و هم به صورت فارسی. نحوه کار، شیوه کار یا حتی تو بخش فضای مجازی که حالا صفحه تهیه شده، هر اثری که قرار داده میشه، ابعاد اون، مواد اولیه که استفاده شده، نوع موضوعی که استفاده میشن مهمه، چه موضوعی هست و چه چیزی رو میخواد به مخاطب ارائه بده، تمامی این موارد و همراه قیمت گذاری اونها به صورت لاتین و فارسی نوشته شده در اون فضای مجازی و در حقیقت صفحه‌ای که هست و مخاطبایی که حالا روزانه میان سرکشی میکنن از فضا و اون صفحه رو هر روز به روز رسانی میکنیم و میتونن آثار رو ببینن. ضمن این که خیلی جالبه، دو نفر بودن که اگر اشتباه نکنم یک ملیت مالزیایی بود و یک ملیت اوکراین که پرسیدن اصلا این هنر چیه، به چه صورته. هدف یا رسالتی که من دارم این هستش که برای آینده اگر در نظر بگیم در بخش صادرات یا در بخش کشورهای اروپایی بخوایم به مد نظر داشته باشیم، همین آموزش‌های مجازی که صورت میگیره خیلی دشواره، واقعا این رو دارم میگم، ولی به دلیل علاقه‌مندی شخصی که شاید فرسنگ‌ها دور باشه، خارج از مرز و علاقه‌منده و صبر و حوصله‌ای که برای آموزشش قرار داده میشه، این خودش کمک میکنه که به عنوان یه مبلغی باشه که در فراسوی مرزها هست. ضمن اینکه صفحه‌ای که قرار دادیم اون میتونه همین پل ارتباطی باشه که برای نمایشگاه‌های مختلفی که خارج از کشور برپا میشه. اینها پرسه‌های طولانی مدته، ولی اگر رهاش کنیم بله خب دیگه هیچ انتظاری نمیره، ولی اگر ادامه و روند که پیش گرفتیم به همین ترتیب موفق خدا رو شکر جلو بره، قطعا در آینده نه چند دور آثار مثبتش رو نه تنها من بلکه همه کسانی که تو این حوزه فعالیت میکنن میبینن
انشاءالله. با توجه به تعاملی که با علاقمندان به هنر نقاشی پشت شیشه از کشورهای مختلف دارید، میخوام بدونم که بیشتر از چه کشورهایی استقبال میشه؟
بیشتر از کشورهایی که حالا بعضی از آثار مذهبی و کشور مالزی، یعنی آثار مذهبی انتزاعی که با توجه به انتزاعی در حقیقت همون ذهنیت مخاطب با توجه به موضوع، یعنی سناریو یا موضوعی که هنرمند برای خودش در نظر میگیره و اون رو نقاشی میکنه، بیشتر مورد توجه قرار گرفت از کشور مالزی بودن که خیلی سوال پرسیدن اصلا این هنر چیه و چرا این همچین طرحی رو کشیدین، علت یا پیشینش چی بوده. و کشورهای دیگه که بودن، کشور کره جنوبی بیشتر از آینه ها خوششون اومد، یعنی خیلی استقبال از آینه کردن، چون اونها حالا بود دو کاربری بودن یا کاربردی بودنش رو بیشتر مد نظر داشتن. یا کشورهای دیگه که به صورت حالا مجازی هست، بیشتر که کالیفرنیا و استرالیا از کشورهایی بودن که در حال حاضر، چون از این دو کشور من هنرجو دارم خدمتتون میگم، استقبال میکنن. و ضمن این که حالا ایتالیا نمایشگاهی که برگزار شده بود استقبال کردن، اون هم هتلی بود که صاحب هتل خودش ایرانی بوده. از طریق نمایشگاهی که تو خود کشور ایتالیا برگزار شد و برخی از کارهای ما فرستاده شد، ولی ما بقیه مواردی که ذکر شد، یعنی گفتم الان خدمتون، همه از طریق فضای مجازی بوده. و ضمن این که بعضی هاشون هم زمانی که ما داشتیم کارگاه آموزشی داشتیم، اومدن آثار رو دیدن، ارتباط گرفتن با نقاشی پشت شیشه و ثبت نام کردن و پرسیدن، چون خیلی جاها به صورت مجازی آموزش نمیدن، چون میگن اصلا امکان پذیر نیست و به صرفه نیست. یعنی
ما همین آموزش ها چقدر تأثیر گذاره در رونق هنر نقاشی پشت شیشه، چون باعث آشنایی جوامع مختلف با این هنر میشه و در پیش سفارش هایی که میتونه به همراه داشته باشه. ممنون از هر دو بزرگوار، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید و حالا کلام پایانی شما رو میشنویم. آقا قاسمی بفرمایید.
امیدوارم و آرزو دارم تمام جوانای ایرانی بتونن با این هنر آشنایی پیدا کنن، موفق بشم، درآمدزایی زیادی داشته باشم و این هنر به تمام کشور رو بره.
انشالله. و شما خانم آقا قاسمی، کلام پایانی شما رو هم میشنویم.
امیدوارم روزی برسه که نقاشی پشت شیشه بار دیگه احیا بشه و توی تک تک منازل ایرانی زینت بخش تمام خونه ها بشه. ضمن این که ما بتونیم جاهایی که محل عبور و مرورمون هست، باز هم از این نقاشی پشت شیشه استفاده کنیم و از زیبا بودن این هنر لذت ببریم. و برای تمام این کسایی که این هنر رو دارن آموزش میبینن و فرا میگیرن، آرزوی موفقیت دارم و این توصیه دارم که مستعدانه و خیلی با پشتکار زیاد این هنر رو دنبال کنن. قطعا ارزشش رو داره و آینده خوبی براشون پیش بینی میکنم.
درسته. ممنونم. سپاس از هر دو بزرگوار که با تمام مشغله‌ای که داشتید به جمع ما آمدید تا ما رو همراهی کنید در بررسی فرصت‌های اقتصادی هنر نقاشی پشت شیشه در اقتصاد حوالی فرهنگ. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد، شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
شه در بر سوها کنی فند در اسمشو ستار جا بهیری میخبر توه میا بیمت را قامت سامون دبر
ایران با داشتن 15 کشور همسایه جمعی حدود 400 میلیون نفر
اهمیت صادرات به کشورهای همسایه شناخت موقعیت‌های ارز و برد
ارزش صادرات بیش از 3 میلیارد دلار برآورد شد
شناخت ظرفیت‌ها فرصت‌ها
ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای صادرات خدمات فنی و مهندسی ترانزیت کالا و صادرات
ارز و مرز
به نام خدا سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه ارز و مرز از رادیو اقتصاد صدای اقتصاد در حوزه ایران تقدیم شما شنوندگان میشه توسط من ناصر خیرخواه در کنار دیگر همکارانم اسماعیل علی پناه تهیه کننده و اکبر عالی‌قد صدا بردار خواهش میکنم شنونده و همراه ما باشید در این برنامه از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 هم با ما بیشتر ارتباط بگیرید برنامه ارز و مرز برای شما پخش میشه از رادیو اقتصاد در این حال میتونید از طریق آرشیو زمانی ما برنامه ها رو بازشنوایی و به طرح دیدگاه تفصیلی خودتون بپردازید و اون رو برای ما ارسال بکنید در این برنامه هم از شاخصهای اقتصادی ارمنستان وضعیت صنعت و بازارهای صادراتی به ارمنستان بیشتر خواهیم گفت به ویژه پس از منازعات سیاسی و نظامی با آذربایجان همین اکتر استودیو آقای دکتر اشراقی حضور دارن. دکتر حسین اشراقی متخصص مدیریت استراتژیک و مشاوره کسب و کار هستن. سلام میگم بهتون آقای دکتر و خیلی خوش آمدید.
عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی خلاصه اگر ممکن هست شاخصهای اقتصادی ارمنستان رو بیشتر توضیح بفرمایید.
بسیار عالی. اولین نکته که میخوام خدمتتون عرض بکنم که احتمالاً باید مورد توجه بسیاری از مخاطبین شما هم قرار بگیره اندازه بازاره. ممکنه خیلی‌ها تصور بکنن که بافت و تعداد جمعیت مردم ارمنستان 3 میلیون نفره که تقریبا 42%، یعنی زیر 50% بین پرمصرف‌ترین اتفاقا بازه سنی، یعنی 25 تا 54 سال رو به خودش اختصاص میده، ارزش داره که بخوایم روش برنامه ریزی بکنیم؟ بله. کشورهایی که هیچ مرز مشترکی با ارمنستان ندارند و در فاصله های خیلی طولانی هم اتفاقا با ارمنستان قرار گرفتن، تونستن سهم خیلی خیلی مناسبی از صادرات به این کشور رو برای خودشون در نظر بگیرن و اونها رو محقق کنن. آقای خیرخواه، صندوق بین‌المللی پول و سازمان جهانی کار چند تا شاخص خیلی مهم رو در مورد کشور ارمنستان منتشر کرد. اولیش نرخ تورمه که نشون دهنده ثبات بسیاری از اتفاقات اقتصادی در این کشور بود. سرمایه انسانی جوان، موقعیت ژئوپلیتیک خوب، تورم مناسب میتونه اتفاقا فرصت‌های مطلوبی رو برای بازار خدماتی و تولیدی کشورهای دیگه و حتی سرمایه‌گذاری کشورها در ارمنستان ایجاد بکنه. یه نکته‌ای رو اشاره کردن در حوزه انجام پروژه‌های برون‌مرزی با توجه به شرایط تحریمی که ما در ایران داریم و استفاده از سرمایه‌های خارج از مرزهای ما برای سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگه. خب این اتفاق مثبتیه، اما باید بدونیم ساختار صنعت در ارمنستان چطوریه. تمام اتفاقات اقتصادی درون کشور ارمنستان در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات نشون دهنده ظرفیت بالای حوزه خدمات.
خدمات شامل چه چیزهایی؟
کلیه اتفاقاتی که در حوزه بحث سرویس انجام میشه. من یه نکته رو عرض بکنم، شاخصی که فوربس در واقع اعلام کرد در حوزه بحث خدمات و یک پیشبینی بود، در سال 2025 بیش از 50% از درآمدهای کشورهای مختلف میتونه بر مبنای خدمات باشه.
به جهان هم به صورت سمت حال حرکت بل.
و اگر شما مبنای خدمات رو در نظر بگیرید، ارائه کلیه خدمات رو میتونه در خودش جا بده، در بخش صنعتی، در بخش کشاورزی، در بخش اطلاعات و اینفورمیشن، در بحث حوزه آیتی، و این یک فرصت بسیار مطلوب برای کشوری مثل کشور ماست با ظرفیت تکنولوژی های بسیار خوب که داریم در حوزه بحث دانش بنیان روشون کار میکنیم و داشتن نیروهای جوان و سرمایه انسانی قوی. نکته حائز اهمیت اینه، کشور ارمنستان می تواند ظرفیت بالقوه باشد، اما این فرصت در دل خودش یک تهدید وجود داره.
چرا؟
ما در حوزه استراتژی آی خیر خواه میگیم در دل هر فرصت تهدید و در دل هر تهدید فرصت است. اگر شما توی جریان باشید، در واقع گذشته کشور ارمنستان با آذربایجان بر سر منطقه قره‌باغ درگیر در واقع منازعات سیاسی و حتی نظامی بودن که متاسفانه یکی دو منطقه مرزی هم در ایران مورد اصابت یک سری در واقع راکت‌ها قرار گرفت و تقریبا بیشترین جریان سیاسی یکی دو دهه اخیر رو ما در این منطقه حتی در کنار در واقع مرز مشترک خودمون با ارمنستان تجربه کردیم. بحث منازعاتی که اتفاق افتاد سبب شد تا علاوه بر این که دولت مردان ارمنستان دیدگاه مناسبی نسبت به برخی از کشورها از جمله در واقع ترکیه و اسرائیل نداشتن بابت بحث واردات، عموم مردم هم صدا بشن و به این باور برسن که از این به بعد از خیلی از محصولات در واقع ساخت ترکیه چشم‌پوشی میکنیم. درسته که اینجا یک فرصت برای ما فراهم شده، ولی اگر آیه خیرخواه برنامه ریزی و پلنینگ درستی برای بهره برداری از این فرصت‌های موقت که عرض می‌کنم چرا میگم موقت نداشته باشیم، تبدیل به یک تهدیدی بابت از دست دادن اون فرصت‌ها برای ما خواهد شد.
دقیقاً اون چه که بین منازعه ترکیه و روسیه در سوریه اتفاق افتاد.
دقیقاً. اما چرا موقت آقای خیرخان؟ اتفاقی که در منطقه ارمنستان و منازعاتش با آذربایجان اتفاق افتاد در حال آتش بسه. مسئله به صلح پایدار نرسیده. پس ما دومین بار در واقع اتفاقات آتش بس رو در این منطقه‌ای که در واقع مورد مناقشه بین دو کشور هست داریم تجربه می‌کنیم. این نشون دهنده اینه که ممکنه در زمانی جلوتر مجدداً این اتفاقات در واقع دوباره سر باز بکنه و باعث اتفاقات نظامی و سیاسی شدیدتر در منطقه بشه. ما تجربه بسیار بدی رو در کشور قطر داشتیم. در بازار کوتاه مدت نتوانستیم اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم و خودمون رو اثبات کنیم و حتی اون بازار برای خودمون نگهداری کنیم. دارم این تلنگر رو به دوستان میزنم، نکنه بازار ارمنستان با تمام جذابیت‌ها و اتفاقات مثبتش تبدیل به یک بازار موقت بشه و کشورهای دیگه گوی رقابت رو در این کشور از ما بدزدن.
در حقیقت تکرار اشتباهاتی که میشه پیشگیری کرد از اتفاق اونها میشه جلوگیری کرد.
بله دقیقا
درسته؟ همین بود دیگه.
ببینید آقای خیرخان، جریان سیاسی در کشور قطر سبب شد که ما ورود به این بازارها رو داشته باشیم، محصولات ما رفت، اما به دلیل عدم توسعه یافتگی در بسیاری از جهات در حوزه کشاورزی و محصولات تولیدی نتونستیم در واقع در مقابل محصولات شکیل‌تر و با قیمت مناسب‌تر کشور ترکیه رقابت جدی رو داشته باشیم، لذا بازار رو از دست دادیم. درست. چند ماه گذشته بازار ارمنستان فرصتی رو فراهم کرده که اون جذابیت مجدد برای ما فراهم شده، اما نباید بدید کوتاه مدت بهش نگاه کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. بازم به شما برمیگردم دکتر اشاقی. شنوندگان گرامی، برنامه ارزومرز رو از رادیو اقتصاد دنبال میکنم. تکرار کنم 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ما هست برای اظهار نظر شما فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان. پرسش‌های خودتون هم برای ما بفرستید که با دکتر اشراقی مطرح بکنیم. در این حال میتونید که برنامه‌های ما رو هم در آرشیو زمانی رادیو اقتصاد پی بگیرید. به یک بسته رادیویی از همکارم خانم شکو گوش میکنیم.
ایران و ارمنستان دارای روابط گسترده تجاری هستند. گاز طبیعی، محصولات نفتی، مواد پتروشیمی، قیر، آهنالات، فولاد و بخش عمده نیاز ارمنستان به مصالح ساختمانی مثل گچ و سیمان، کاشی و سرامیک از جمله محصولاتیه که ایران به ارمنستان وارد میکنه. محسن جلالپور، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی:
انتقال انرژی خصوصا در بحث برق، خط سوم انتقال، خطهای بعدی و در این زمینه کار خدمات فنی مهندسی مشترک رو در برنامه داریم. هم این زمینه ها و هم زمینه گردشگری و زمینه کالاهایی که دو کشور نسبت به هم میتوانند مصرف کنند، این در واقع جزء برنامه های آتی توسعه روابط اقتصادی است.
خودروهای ساخت کشورمون هم در ارمنستان از اعتبار خاصی برخوردارن و بخشی از خودروهای پلیس ارمنستان رو شرکت‌های ایرانی تأمین می‌کنن.
پلیس ارمنستان حدود 14 سال است که از خودروهای ساخت ایران استفاده می‌کند. ما از این همکاری بسیار راضی هستیم.
ظروف شیشه‌ای و بلورجات، مواد غذایی و سبزیجات و میوه از دیگر محصولات ایرانی هستند که روز به روز به تعداد اونها اضافه میشه. در چند سال گذشته صادرات خدمات فنی مهندسی کشورمون به ارمنستان افزایش یافته. صادرکنندگان معتقدن
و حتما باید ما با تکیه بر اقتصاد دانش بنیان حرکت انجام بدیم و به قول مفتنی پیشرفت داشته باشیم توی همه کارامون.
ارمنستانی ها به عنوان مصرف کنندگان محصولات ایرانی عنوان می کنن.
مشتریان از محصولات ایرانی بسیار راضی هستند، مخصوصا کفش های ورزشی به دلیل تنوع، راحتی و دوام آنها.
محصولات این فروشگاه نه تنها کیفیت خوبی داره، بلکه قیمت هاش هم بسیار مناسبه.
دولت ارمنستان به منظور توسعه روابط تجاری اقتصادی با ایران تلاش بسیاری میکنه. شما شنونده ارز و مرز هستید.
ارز و مرز، نگاهی متفاوت به فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و چالش‌های صادرات، واردات و تعاملات اقتصادی ایران و کشورهای همسایه. ارز و مرز، رادیو اقتصاد، همین موج، همین شبکه. خب آقای دکتر اشراقی عزیز، ما راجع به ارمنستان هر قدر صحبت بکنیم باز هم کمه. من خواهشم اینه که در این برنامه بار دیگر اشاره هایی داشته باشیم به تحولاتی که شما ضمن فرصت ها راجع به تهدیدات هم توصیه کردید، ولی به هر حال کار راه داره و راه های توجه به این جنبه ها هنر مدیریتی و تجاری است. خود همین موقعیت هم ظرفیت‌های ممتازی رو داره. عمدتاً در چه حوزه‌ای توصیه می‌کنید؟
در بخش حوزه کلان دولتی یک در واقع ظرفیتی وجود داره که مطمئناً دوستانی که در حوزه بحث سیاست فعالیت می‌کنند و به تبع اون دوستانی که در شوراها و کارگروه‌های بحث حوزه اقتصادی در واقع حاضر هستن باید به این نکته توجه کنند. کشور ارمنستان هیچ راه دریایی نداره. بحث حمل و نقل مهمترین اتفاق در صادرات و واردات به این کشوره. خب خوشبختانه مرز مشترک هر چند کوچک اما مؤثر با ایران میتونه شاهراه ارتباطی کشور ارمنستان رو به در واقع آبهای آزاد جنوب ایران باز بکنه. آقای خیرخواه، همیشه صادرات صرفا ورود محصول یا خدمت به اون کشور نیست، انجام اتفاقاتیه که ممکنه به واسطه مزیت‌هایی که شما ازش بهره برداری می‌کنی و میتونید استفاده بکنین میتونه برای شما درآمدزایی ایجاد بکنه. کریدوری که از شمال ایران به جنوب ایران در سالها در حتی برنامه توسعه چشم‌انداز ایران هم در واقع بهش توجه شده، ولی خب متاسفانه در بسیاری از بخش‌ها هنوز در واقع دچار ناکامی‌ها و ضعف‌هایی هم هست و امید میره که انشالله در سالهای آینده این قضیه بهبود پیدا بکنه. میتونه درآمدزایی بسیار خوبی رو به واسطه کشورهای مثل آذربایجان، مثل خود ارمنستان و حتی ترکیه برای ایران فراهم بکنه. اما کشور ارمنستان بزرگترین پاشنه آشیلش بحث حوزه انرژیه، یعنی مجبوره که در واقع سوخت مورد نیاز خودش رو، نفت، بنزین، گازوئیل و حتی گاز رو از کشورهای اطراف خودش که یکی از اون کشورها هم ایران هست در واقع دریافت
بکنه. بسیارم به صرفه به خاطر همجواری.
دقیقاً. اما یکی از چالش‌ها آقای خیرخواه مسئله تحریم‌های اقتصادی ایران و تریدهای مالیه. بلکه در این شرایط بازارهای تهاتر میتونه این قضیه رو تسهیل بکنه که ما در واقع تریدهای مالی داشته باشیم اما به صورت تهاتر، یعنی شرایطی رو فراهم کنیم برای ارائه یک سری از محصولات استراتژیک و در قبالش
یا خدماتی که تو حوزه ترابری و
در قبالش بتونیم محصولات و خدماتی که مورد نیاز خودمون هست رو از ارمنستان در واقع واردات داشته باشیم.
این همون سود دو جانبه که میتونه نصیب ایران بکنه. چقدر آقای دکتر پیمانهای پولی و مشخصا پیمان پولی بیان دولت‌های ایران و ارمنستان میتونه راهگشا باشه؟
در واقع آیه خیرخواه توی چند سال گذشته خیلی در مورد بحث پیمان‌های پولی بین دو کشور اتفاق جالبی رخ نداده.
قابل اجرا نبود
قابلیت اجرایی داشت به دلیل رقبایی که در حوزه بحث صادرات به کشور ارمنستان و تریدهای مالی با هم دیگه در واقع داشتن، جذابیتی برای ارمنستان بابت این قضیه نداشت و با توجه به اینکه ایران هم مشغله‌های فکری بسیار بالایی داشت خیلی به این موضوع توجه نکرد. هرچند الان در تمام اتفاقات سیاسی درگیری و مناقشات در واقع سیاسی و نظامی بین ارمنستان و آذربایجان هم خیلی قابل حدس و پیش بینی نبود که این اتفاق خواهد افتاد، اما همونطور که در واقع ابتدای برنامه عرض کردم یک فرصت پای